و راز این که پیغمبر اکرم علی را از خوردی، یعنی هنوز بچه بود که تازه از شیر گرفته بودن، 3-4 ساله بود، علی را برد به خانه خودش. علی 30 سال از پیغمبر کوچکتر است. علی بعد از اون که پیغمبر با خدیجه ازدواج کرد، 5 سال بعد از ازدواج پیغمبر و خدیجه علی به دنیا آمد. شاید بعضی از فرزندان پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن هم سن با علی علیه السلام بودن. این قدر ما میبینیم در تاریخ که علی در خانه ابو طالب چه بود؟ هنوز طفل کوچکی بود که پیغمبر علی رو برد به خانه خودش. احدی در اینجا شک و تردید نداره. در همون ایامی که پیغمبر در غار حرا رفت و در اونجا عبادت میکرد یا در سایر کوههای مکه گردش میکرد به تنهایی، علی رو به دوش میگرفت و با خودش میبرد. در خلوت حرا علی با پیغمبر بوده است. این نفس خود نهج البلاغه است و نصوص تاریخ است. علی در خانه پیغمبر بزرگ شد، با اخلاق پیغمبر بزرگ شد، با تربیت پیغمبر بزرگ شد. یه داستان نقل میکنه که من دلایلی دارم که این داستان مجهول است و برای پایین آوردن فضیلت علی علیه السلام این داستان جعل شده است. راجع به این که چرا پیغمبر علی را برد به خانه خودش، آمدن گفتن، مختلف هم گفتن، بلاذری نوشته این را، طبری هم نوشته، مختلف هم نوشتن و باوری هم نیست. و متاسفانه ما هم خیلی نقل میکنیم این را که بعد یه سال قحطی پیش آمد و ابو طالب خیلی خیلی وضعش بد بود و این قدر تنگ دست بود که بچه هاش نمیتونست اداره بکند و پیغمبر اکرم آمد پیش عباس عمویش و دیگران و بعضی عموهای دیگرش که عموی ما ابو طالب خیلی وضعش بد است و تنگ دست هست، بریم بهش کمک بدیم. بعد رفتن به خانه ابو طالب، گفتم که عمو جان، یا مثلا عباس گفت برادر جان، تو فقیر هستی و عاقل مند هستی، ما آمدیم به تو کمک بکنیم. طرز کمک کردنم اینه که این بچه ها را تقسیم بکن توی ماها، هر کدوم را یکی از ماها میبریم تا حالت سبک بشیم. اون وقت میگویم به این که عباس عقیل رو ظاهرن بگن، ببخشید، عباس جعفر رو برد و عقیل طالب رو برد، یا برعکس پیغمبر اکرمم علی علیه السلام رو برد. ببخشید، میگن ابو طالب هم در جواب اینها گفت که شما عقیل رو برای من نگه دارید، یعنی عقیل از من بیشتر دوست دارم، شما عقیل فقط نبرید چون خیلی دوستش دارم، باقی دیگه از بچه هم رو هر کدام بخواید ببرید ببرید. توجه هم داشته باشید که علی در اون وقت کوچک بوده، 2 ساله بوده است. روی نفس تاریخ جعفر 12 ساله بوده است تقریبا، یا علی یا 2 ساله فرض کنید یا 3 ساله در حدود، و جعفر 12 ساله بوده یا 13 ساله، و عقیل 22 ساله یا 23 ساله، و طالب در حدود 32 ساله و 33 ساله. یعنی این 4 تا پسر ابو طالب هر کدامشون 10 سال با یک دیگر به نفس تاریخ تفاوت داشتن. طالب بزرگترین فرزندان بود و علی کوچکترین فرزندان. اون وقت ابو طالب گفته است عقیل 22 ساله را برای من نگه دارید، ولی باقی بچه هم ولو علی 2 ساله و 3 ساله را بخواید ببرید ببرید. این یه دلیل است از نظر من برای این که این دا علیه علی ابن ابی طالب جعل کردن، خواستن بگن پدرش ابو طالب عقیل را بیشتر دوست داشت از علی، ولهذا حاضر نشد عقیل 22 ساله ازش جدا بشه، ولی حاضر شد علی 2 ساله یا 3 ساله جدا بشه. ثانیا، واقعا اگر ابو طالب که شیخ قریش بود و رئیس قریش بود، یه رئیس وقتی که تنگ دست بشود خویشاوندانش بخوان بهش کمک بکنن، به این وضع وهن آویز کمک نمی کنن، بچه ها باید تو خونه ها بریم تقسیم بکنیم. اگر بخوان کمک بکنن، یه کمک پولی بهش می کنن که آقایش محفوظ بمونه. ثالثاً آقا، این بچه هایی که بردن تنها حلیث که یه بچه 2 ساله و 3 ساله هست، جعفر هم هست که حالا بگیم 12 و 13 ساله. عقیل 23 ساله خودش یه مرد بوده است و حتما هم زن داشته، اون وقت با خودش از خود زندگی داشته. طالب 33 ساله که بچه هست که بردارم ببرن به خونه خودشون یه حرف یعنی که مگه ممکنه چنین چیزی؟ حمزه که حمزه که یکی از عموها که آمده بود یکی از بچه ها رو ببرد خودش همسن با طالب است، چون همسن با پیغمبر با علی ابن ابی طالب است آقا نباشید همسن با طالب است داره و خود رسول اکرم همسن طالب است، چون طالب از علی 30 سال بزرگتر است، پیغمبر از علی 30 سال بزرگتره. خب وقتی پیغمبر میاد به خانه ابو طالب یکی از بچه‌هات بده ببرم، معنیش اینه یکی از اونایی که همسن خودم است بده من ببرم. حمزه هم تقریبا در همین سنین است، عباس هم سن زیادی ندارد. این حالی سقا علی را پیغمبر به این دلیل از اون کسی هم که قطعا برده شده فقط علی بوده. دلیل چهارم هم عرض بکنم، دلیل چهارم این است، اگر فقط به خاطر مجاعب تنگ دستی می بود، خب باید مجاعب یه سال بیشتر نیست، باید پیغمبر وقتی که علی را برد به خانه خودش یه سال که گذشت بعد بفرسته به خونه پدرش، دو سال که گذشت بفرسته خونه پدرش دیگه. ابو طالب تا آخر عمر که فقیر نمون، پس چرا علی تا آخر عمر علی طالب در خانه پیغمبر بود؟ برای این بودم میخواستم این راز را مخفی بکنم و خواستن برای اینکه کسی نبوید پیغمبر عنایت خاصی داشت برای تربیت علی. خودش در نهج البلاغه وقتی ذکر میکند به تفصیل که اصل پیغمبر با من چه جور رفتار میکرد، میگه غذا رو میجوید، غذا رو میجوید، لحاب دهن خودش مخلوط میشد میداد من بخورم که از این اثر بگیرم من. وقت خان یشمونی عرفه و یومونی جسده. اگر پیغمبر فقط به خاطر این بود که یه آیله از ابو طالب کم کرده باشد، دیگه این همه محبت های مخصوص به علی، یعنی که یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، یعنی که من از سنیه تعجب نمی کنم که این رو این همه رو کردن، من از شیعه های اینها تعجب می کنم که با شیعه ها میدم که کتاباش رو نوشتن رو نمیدارم نقضی کنم. و حال اون که خود علی داد میزند که من به پیغمبر از کوچکی برد برای این که در زیر دست خودش تربیت بکند. بنابراین پس اون چه که علی میگوید و علی انجام میدهد طبعا حتی نظرات هم دلیل دیگری طبعا اسلام است. پس این حساسیتی که ما در علی علیه السلام میبینیم راجع به عدالت اجتماعی هیچ توجیهی ندارد، هیچ تعبیری ندارد جز حساسیت اسلام، چیز دیگری در کار نیست. حالا من در اینجا قسمتهایی از نهج البلاغه است که باید براتون بخونم تا منطق علی را در عدالت اجتماعی که در این کتاب بیان شده است براتون ذکر کرده باشم. یکی از اینها جمله هایی که حضرت دارد در خطبه شقشقیه. خطبه شقشقیه خطبه ایست که حضرت از گذشته یاد می کند خلافتی که در زمان ابوبکر به چه شکل در آمد، زمان عمر، زمان عثمان، درد دلهاش خودش ذکر می کند. در برای هر کدام از این خلفا یه نوع خاصی انتقاد ذکر می کند که غیر از نصف که انتقادهای سیما می کنید. برای ابوبکر یه جور انتقاد دارد، برای عمر جور دیگری دارد، برای عثمان جوری دارد. انتقادی که از عثمان می کند بر اساس دهن زدن عدالت اجتماعی اسلام است. الا انقام صالت القوم. خیلی هم با لحن تندی علی علیه السلام از عثمان انتقاد می کند و این را بر او عیب می گیرد و بسیار زشت می خواند این را. این مرد همین که سوار کار شد شروع کرد بخوردن و شروع کرد به چاپیدن. ناف جان خود نه بین نصیبه و معتلفه. و قام معه بنو عمو ابو علی یخرمون مال الله خدمت الابل نبتت الربیع. فرزندان باباش، یعنی فرزندان قبیلهش، پسر عموهاش، قوم خویشهاش هم آمدند. شکایت علی این است، مال خدا را اونطوری که یک شطور گرسنه به علق بهاری میفتد و علق بهاری چطور با حرص به دهان خودش میکشد،
اینها مال خدا رو کنین کردن.
تا اونجا که میگه که بالاخره این کارها کار عثمان در همین کارها ساخت الان اجهد علیه عمله و کبتهی بتنتو، تا میرسه که بعد از عثمان مردم ریختن با من بیعت کنن. میگه من دلم نمیخواست، طبعا نمیخواستم، اما لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذنا و علی العلماء الا یقارو علی کذت ظالم ولا سقط مظلوم لالقیت حبلها علی غاردها ولتقیت آخرها بکأس عبدالها.
من یک ذره رغبت به این کار نداشتم، به این امارت ریاستشون نداشتم، اما چه کنم؟
اگر نبود که این اجتماع مردم، سبب این میشد که حجت بر من تمام باشه. من دیگه در مقابل مردم و در مقابل اجتماع دلیلی نداشتم. اگر باز هم شانه تویی میکردم، تاریخ در آینده قضاوت میکرد که علی خودش نمیخواست، همه شرایط فراهم بود و نمیخواست. ولی من علارغم این که شرایط کاملا فراهم نبود تسلیم شدم، چون در مقابل یک اتمام حجتی، در مقابل یک قضاوت تاریخی بزرگی قرار گرفته بودم. اگر نمی آمدم، اگر نمی پذیرفتم، تاریخ جور دیگر در باره من قضاوت میکرد. و ما اخذ الله علی العلماء، بعد از همه اینها خدای اسلام بر دانشمندان پیمان گرفته است. چطور پیمان گرفته است؟ که اون وقتی که میبینن جامعه منقسم میشود به دو طبقه، یه طبقه سیر سیر، یه طبقه گرسنه گرسنه، یه طبقه اونقدر سیر است و خورده است که تخمه اش شده است، یه طبقه دیگه اینقدر ندارد که بخورد، این شکمش سیر بکند. و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذبت ظالم. وقتی که دانشمندان، وقتی که در یک همچه شرایطی قرار میگیرن، میبینن ظالم اونقدر خورده و پرخوری کرده که دیگه به اصطلاح تو همش گرفته است و مظلوم گرسنه مونده است، دیگه عالم نمیتونه سکوت بکند در اسلام، باید قیام بکند به خاطر عدالت اجتماعی. این فاصله رو باید از میان ببرد و خراب کند، از بین ببرد. اگر اینها نبود، لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها به کأس اولها. آقایون، شما میبینید که علی که به خلافت میرسد، خب نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. وقتی که علی به خلافت میرسد، تمام شورش ها در زمان خلافت علی شروع می شود. چرا؟ جنگ جمل بپا می شود، جنگ صفین بپا می شود، جنگ نهروان بپا می شود، هی جنگ داخلی. هیچ دلیل را جد عدالت اجتماعی. علی در راه عدالت اجتماعی به هیچ چیزی اهمیت نمی داد. اونا می گفتن وحدت، اتحاد مسلمین.
علی میگفت اتحادی که بر اساس عدالت نباشد من قبولش ندارم.
فتوحات، بریم فتوحات بکنیم.
میگفت اول جامعه اسلامی رو درست بکنید، عدالت اسلام رو در داخل خودتون دفاع بکنید، بعد به سراغ دیگه.
اون مرد خارجی که گفت و قتل فی محراب هیل شدت عدله، راست گفت، گفت او رو در محرابش نکشتن مگر به خاطر عدالتش، عدالتش بکشتنش داشت.
براستم میگوید، گفت دشمن داوطاووس آمد پر او، ای بسا شهر را بکشته فر او. گفت من اون آهوام که از ناف من ریخت اون سیاب خون صاف من.
چرا با علی این همه مخالف شدن؟ از روز اول خلافت قیام کردن. طلحه و زبیر و عایشه و دار دستشون از یه طرف، معاویه ها و دار دسته او از طرف دیگر. چرا؟
برای اینکه علی همین که خلیفه شد، اولین سخنش این بود عدالت، باید بی عدالتی های گذشته از میان برود، حقوقی که جا به جا شده است به جای اول برگردد، در هر شکلی که هست من برمیگردونم. قبل از اینکه بیان بیعت بکنم که آمده بودن التماس میکردن برای بیعت کردن، جمله ای داره در نهج البلاغه که برای بعضی اصحاب تعجب میشود که چطور علی این جمله ها رو فرموده. خب علی باید که تا گفتن علی جان بیا که ما میخواییم با تو بیعت کنیم، دیگه بسیار خوب بسیار خوب، اما علی آینده تاریک رو میدید بلهاده اتمام و حجت کرد. وقتی که آمدن بیا با تو بیعت کنیم، فرمود دعونی ولتن سو غیری، منو ول کنید برید سراغ غیر من. انا مستقبلون امرا له وجوها و الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. ما در آینده کارهایی میبینیم رنگارنگ، اوضاع رنگارنگی پیش میاد، اوضاع رنگارنگی که دلها ثابت نمیموند و عقلها هم از جای خودش تکون میخورد، یعنی شبهه ها پیدا میشه، اصلا نمیتونی قبول بکنه، فکرتون قبول نمیکنه اونجا که در آینده باید انجام بدید چی باید انجام بدید. یعنی عیزتا که شما باید شمشیر بکشید به گردن همون کسانی که ادعای مسلمونی میکنن و پیشانیشون سجده بسته از دست، کینه بسته از دست سجده کردن. به این الافاق قدر اقامت، افقها را همه را عبر گرفته، مه گرفته است. بعلمو انی این عجبتکم رکبتکم ما اعلم. بدونید ها که اگر من این خواهش شما را اجابت کنم و بیعت کردن شما را بپذیرم، بعد اونجوری که خودم میدونم رفتار میکنم، نه اونجوری که شما دلتون میخواد. کتابی همین کندی نوشت، کندی فقید، اون رئیس جمهور آمریکا، به نام سیمای شجاعان، او این که بعد نوشت خودش و خلاف اینها رفتار کرد، در اون این مطلب خیلی خوبی نوشته بود، به اون این هست نوشته بود به این که یه نفر نماینده مردم، یه کسی که مردم او را انتخاب میکنن برای پستی، اگر بخواد راستی راستی شجاع باشد باید حقیقت رعایت بکند، نه تمایل و خواسته نمای مرکلین خودش را. بعد نوشته بود که اغلب بدبختی ها از اینجا برمیخیزد که یه نفری را مردم انتخاب میکنن، بعد اون وقتی که سر کار میاد مصلحت و حقیقت در نظر نمیگیره، خواسته مبکرین خودش در نظر میگیره، میگه اینها که من انتخاب کردن اینجوری میخوام پس منم اینجوری عمل میکنم. ولی یک سیاست مدار شجاع راستین باید حقیقت رعایت بکند، نه تمایل انتخاب کنندگانش را. علی به اونهای جمله بار علی فرمود این خیال نکنید که اگر شما آمدید با من بیعت کردید و به اصطلاح من انتخاب کردید برای خلافت، فردا من رعایت تمایلات شما رو میکنم. میگه خب این آیون بودن که آمدن با ما بیعت کردن، پس بنابراین من باید نظرشون رعایت کنم. ابدا، من فردا اگر خلیفه بشم هیچ جز این کارها در نظر من اثر ندارد، من حقیقت رو در نظر میگیرم که خودم میدونم نخواستیم شما رو. ولم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب. اون وقتی که هر زهر چه میگه، هر ملامتگری که ملامت بکنه به حرفش گوش نمیکنم. این ترکتمونی فانا که احدکم، ولی اگر من رها کنید با من بیعت نکنید، خب من این تکلیف اون وقت نخواهم داشت، مثل یکی از شما خواهم. باز علی علیه السلام بعد از اون که خلیفه شد، اولین مسئله ای که با اون مواجه بود مسئله قطائع عثمان بود، یعنی تویول بازی عثمان. از زمان عثمان یکی از انحرافات بزرگی که پیدا شد مسئله تویونبازی بود. یعنی چه؟ یعنی قسمتهایی که جز اموال عمومی مسلمین بود، چون در اسلام اموال عمومی خیلی زیاد است، اغلب زمینهایی که فتح می شود روی قوانین اسلامی جز اموال عمومی می شود. حتی این مسئله ترفیق راجب این که این اراضی که مسلمین فتح کردن، اکثر اینها میگن اراضی است که مالک خصوصی بر نمی دارد و مالک عمومی بر می دارد. حالا قصد این جریان دیگری که حالا نمیخوام به تفصیل عرض بکنم، البته فرق می کنم، نقاط تا نقاط فرق می کنم. در زمان عثمان تویول بازی را افتاد، یعنی عثمان از قدرت خودش و اقتدار خلافت خودش استفاده می کرد، یه قسمت از زمین هایی که تعلق داشت به عموم مسلمین به فلان کس بخشید، قسمت دیگر را به فلان کس بخشید، قسمت دیگر را در اختیار او گذاشت. حالا البته ملک خصوصی هم نمی کرد، ولی وقتی او میگه من خلیفه مسلمی اختیار دارد که یه سرزمینی که مثلا خراج فلان مقدار بشود
او خراج از اون نگیرد اجارتن، یا اگر میگیرد بسیار بسیار یسیر نه کم بگیرد.
علی وقتی که خلیفه شد اولین مسئلهی که مواجه شد با مسئله قطای عثمان بود. حالا چه بکنم؟
رفت برای منبر خطابه خوند که پشت این
افراد لرزید، اون کسانی که در زمان عثمان سوء استفاده کرده بودن لرزید،
رفتن اجتماعاتی کردن، حرفایی زدن. یکی از حرفایی که زدن گفتن بریم با علی یه جمله بهش بگیم، با اون این است که بگیم که بسیار خوب تو میخوای از این روز به عدالت رفتار بکنی رفتار بکن، ولی عقل به ما سبق نکن، گذشته گذشت،
به گذشته دیگه تو کار نگیر، از امروز خودت نمیخوای به کسی مثلا تبعیض بکنی نکن،
نمیخوای به کسی اقطاعی بدی نده، ولی به گذشته کار نداشته باش.
تاریخ نمیشه جواب داد ان الحق القدیم لا یبطل بشی، قانون مرور زمان شامل این حرفا نمیشود. بعد رفت بالای منبر فریاد کرد و اب الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملکت به و ملکت به الاماع لردته فان في العدل سعه و من راغ علیه العدل فالجور علیه ابیق.
به خدا قسم
اون پول ها و اون زمین ها و اون ثروت هایی که در زمان عثمان حیف و میل شده است
هر جا پیدا کنم برمیگردونمش به بیت المال،
ولو اون که اونها را مهر زنهای خودشون قرار داده باشند، ولو اون که با اونها کنیزها خریده باشند و کنیزها را در آغوش گرفته باشند. و این نفل عدل سه
اون چیزی که همه افراد جامعه را در خود گنجایش میگنجانه
عدالت هست. یعنی تنها عدالت اون ظرفیست که همه را میتونه در خودش جا بدهد. عدالت چون تبعیضی در کار نیست، وقتی که تبعیض در کار نیست همه را به خوبی در خودش جا میدهد. اون کسی که نتواند در ظرف وسیع عدالت زندگی بکند، میخواد که در ظرف ظلم زندگی بکند، باید بداند که ظلم برای خود او هم ظرف وسیعی نیست، بلکه برای او تنگ تر است. یعنی چه؟ یعنی
اگر مردم بخواهن در ظرف عدالت زندگی بکنن،
همه میدونن که یه مرزی در کار است، حدودی در کار است، حقوقی در کار است، نفوس قاضی میشه. ولی همینقدر که افراد فهمیدن که پای خوردن و بردن است، پای سوء استفاده کردن است، همون کسی هم که سوء استفاده میکند بیشتر ناراحت است از دیگران. چرا؟
چون اولا از اون گردن کلفترهای از خودش میترسد، ثانیا هر مقدار که سوء استفاده میکند
باز بخواد بیشتر سوء استفاده کند، باز بخواد بیشتر سوء استفاده کند. فرمود مردمی که در سعی عدل زندگی نکنند در جورم هرگز نمیتونن زندگی بکنند. کافی بود که از همینجا دشمن تراشی برای علی درست می شود. حتی همون کسانی که تا دیروز مردم را علیه عثمان تحریک می کردن، با عثمان دشمن بودن، فریاد با عثمان را بلند کردن که عثمان مظلوم کشته شد و علی هم در قتل عثمان دخالت دارد، ولاحل اگر دخالتم ندارد قاتلین عثمان به پناه دادن. در نهج البلاغه راجع به عدالت اجتماعی مسائل زیادی بحث شده است که یک شب و دو شب اینها تمام شدنی نیست. من فقط یک قسمتی از یک خطبه حضرت را براتون ترجمه می کنم و وقت ما دیگه امشب تمام می شود. بعدها اگر فرصتی پیدا شد یا در همین ماه مبارک رمضان یا یه وقت دیگری شاید مثلا بعضی مباحث دیگر نهج البلاغه را عرض بکنم، چون در نهج البلاغه قسمت های دیگری هم هست. اگرچه شاید برای خیلی افراد خیلی این بحث جالبی نباشد، ولی بازم قسمت های دیگری هست. اگر این وقت مصلحت بود ممکنه باز تحت عنوان سیری در نهج البلاغه اون قسمت ها رو براتون بحث بکنیم. یه خطبه ای دارد امیرالمومنین در این 7-8 دقیقه دیگری که از وقت ما باقی مونده است، یه قسمتش رو براتون ترجمه میکنم تا ببینید از منطقه علی چه منطقی است. در این خطابه در زمان خلافت این را ایراد کرده است، خطاب به مردم می‌فرماید اما بعد فقط جعل الله لی علیکم حقا به ولایت امرکم ملکم علیه من الحق مثل الذی لی علیکم. ایها الناس، من به حکم این که والی شما هستم حقی به گردن شما دارم، همونطوری که شما هم مانند حقی که من بر شما دارم، حقی هم شما بر من دارید. یعنی ما دو نفر هستیم، من یک نفر هستم و شما یک گروه. من حقی بر شما دارم، شما هم حقی بر من دارید، به این حقا مانند یک دیگرم هست. بعد فرمود الحق و سوال اشیاء فی التواصف و علیقها فی التناصف. حق در مقام زبان و توصیف کردن میدان بسیار وسیعی دارد. به هر کسی دیگه درباره حق یا سخنرانی بکن خیلی بلد داد و سخن بدهد، اما در مقام عمل میدان حق از همه میدانها تنگتر و سختتر است و کمتر کسی که در اون میدان عمل بکند. همه درباره حق و عدالت حرف میزنند، اما اونی که عمل بکند خیلی کم پیدا میشه. لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له. جمله عجیبی. حق متبادل است، حقوق متبادل است. یعنی هر کسی که حقی پیدا می کند در جایی معادل او، حقا در گردن او تعلق می گیرد. فرمود هیچ کس در دنیا استثنا نکرد، هیچ کس در دنیا پیدا نمی شود که او بر دیگران حق داشته باشد ولی دیگران بر او حق نداشته باشند. فرمود اگر همچه کسی باشد، به صورت اگر همچه کسی باشد، فقط خداوند تبارک و تعالی است. البته خداوند همینطور هم هست. بعد فرمود خدا هم از مردم طاعت خواسته به عنوان حقی از خودش و بعد هم به مردم جزایی می دهد حق مانندی از مردم بر خودش. فرمود اگر کسی در عالم هستی باشد که او حق پیدا میکنه بر دیگران و دیگران بر او حق پیدا نمیکنن، فقط خدا دیگه. غیر خدا هر موجود دیگر نگاه بکنید، حقوق متبادل است. این جمله را شما باید مقایسه بکنید با یه مطلبی، با اون این است. در دنیای قدیم و دنیای جدید یکی از افکاری که پیدا بوده در ایران خودمون هم مخصوصا زیاد بوده است، در ایران ساسانی و قبل ساسانی، به این است که بعضی از طبقات اینها حق بر دیگران پیدا می کنند ولی دیگران بر اونها حق پیدا نمی کنند. و مخصوصا در اروپا این و در پیروان کلیسا مخصوصا این به صورت یه اصل اجتماعی در آمده بود که اونجا اسمشو گذاشتن اصل حق حاکم، حق الهی حاکم. خیلی تعجب بکنه انسان که حتی در حدود قرن 17 و 18 افرادی بودن در اروپا که اصل معتقد بودن که دولت و طبقه حاکم حق دارن بر مردم و مردم در مقابل اونها هیچ حقی ندارن، اونا فقط مسئول خدا هستن. من در یه سخنرانی که چندی پیش کردم در یه جایی یه حسابی کرده بودم، گفتم یکی از علل شیوع ماتریالیسم در اروپا همین فکر است. یعنی در اروپا فکر دینی مقرون به این فکر سیاسی شده بود. می گفتن به این که دولت و حکومت حق دارد بر مردم ولی چون مقام او موهبت الهی است و از ناحیه خداست، مردم بر او حقی ندارند. او فقط در مقابل خدا یه وظیفه ای دارد. و این حبیب با این که خودش چیز نیست، او کلیسایی به اصطلاح فکر نمی کند و فیلسوف غیر معروفی هم هست، ولی معذره چون متأثر از افکار کلیسا هست در فلسفه سیاسیش، این حرف رو خیلی پافشاری می کند و یه مثال عجیبی ذکر می کند. اینا راجع به داوود پیغمبر آخه یه جوری فکر می کنند، غیر از اون که ما مسلمان ها می گیم، ما مسلمان ها معتقد نیستیم اون چه که اونا راجع به داوود میگن به اون قصه اوریا که علی یعز بالله این مثلا قصد تجاوز به زن او را داشته و بعد هم سبب شد و موجبات قتل اوریا را فراهم کرد برای اینکه زنش رو بگیرد. اینا در همین کتابهای مقدس خودشون ذکر کردن. خوبیز همین رو ذکر میکند، میگه که آقای داوود حاکم بر اسرائیل بود، در این کار کرد، اوریا را عمدن به قتل آورد، ولی او نسبت به اوریا ظلم نکرد، نسبت بر خدا ظلم کرد نه بر اوریا. یعنی او فقط در مقابل خدا تکلیف داشت، اما مردم که حقی بر گردن او نداشتن، اوریایی که حقی نداشت، او رعیت بود به این راهی، حتی رعیت که در مقابل راهی نمیتونه حق داشته باشن. عجیبه. و چون این فکر سیاسی را ریشه مذهبی دادن